أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به شخصیت های حقوقی عرض کردیم در دو مقام واقع میشه. مقام اول در صلاحیت شخصیت ها و عناوین اعتباریه برای مالک شدن و بدهکار شدن و طلبکار شدن. مقام دوم در رابطه با ولایت کسانی که سرپرست این شخصیت های حقوقی هستند. استفتایی از مرحوم آقای خویی هست که نشون میده مشکل ایشان در رابطه با شخصیت های حقوقی مربوط به همین مقام دوم بوده، قابلیت تملک را ایشان در رابطه با جمعیت های خیریه و تشکیلات اجتماعی و سیاسی، قابلیت اینها را برای تملک مناقشه نمی کردن. در جلد دوم المسائل الشرعیه صفحه 73 سوال شده از ایشان الجهات العامه تلجم. مسئله شماره 7 صفحه 73 الجهات العامه کالجمعیات الخیریه و تکتلات الاجتماعیه. تکتل یعنی جمعیت و گروه و تحزب. از تکتلات الاجتماعیه و سیاسیه. هل تو عامل و اموالها معاملت المجهول مالکها کل مؤسسات الحکومیه ام انها تملک الاموال کل افراد. الجواب ان کان المال ملکا للفرد او الافراد بحیث اذا مات انتقل الى وارثه فهو مالکه دون الجهه و این اعطی المال للجهت نفسها دون اشخاصها که عنوان العلماء مثلا. فبما ان تملک المتبرع له یتوقف على قبوله و قبضه و قبض الفرد او الافراد لیس قبضا للجهه بل لابد من قبول الولی الشرعی و قبضه که حاکم الشرع او المأذون منه فان حصل ذلك اصبح المال ملکا للعنوان و الا بقی على ملک مالکه الاول. اگر ولی شرعی قبول کرد ولایتا علی العنوان و قبض کرد ملک عنوان می شود و الا باقی می ماند بقی على ملک مالکه الاول فَإِنْ عُرِفَ رُدَّ إِلَيْهِ و الا فالمال متبرع لها یعتبر و مجهول المالک. معلوم میشه که ایشان مشکل را در مقام اول نمیدونسته، حالا یا به خاطر عدم احتمال اینکه عنوان صلاحیت مالک شدن ندارد، احتمال نمیداده از ایشان فقهیان که بگوییم عنوان مالک نمی شود، و یا به خاطر الغاء خصوصیت بوده از مواردی که در شرع ثابت شده که عنوان مالک میشه، مثل عنوان دولت، عنوان امام که مالک انفال است، عنوان مسلمین که مالک اراضی مفتوحة و انوطن هستند. در وقت که عرض کردم مشهور فرمودن می شود وقت به نحو تملیک عنوان باشد، مسجد ولو یک عین خارجی است، اما عرفاً چون شخص حقیقی نیست در حکم شخصیت حقوقی هست، ولذا تمرکز اشکال مرحوم آقای خویی به مقام ثانی بوده. این یک مطلب که البته ما در مورد دولت با ایشان موافقیم. مشکل ما در این شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌ها بود که با لاحرج خواستیم درست کنیم و الغاء خصوصیت از این مواردی که در شرع ثابت بود، ملکیت عنوان، الغاء خصوصیت برای ما مشکل بود. یک مطلب عرض کنم از بحث گذشته و اون اینه که ما که گفتیم بعید نیست که شخصیت حقوقی مالک بشود، بدهکار بشود، طلبکار بشود، یک بحثی به این مناسبت مطرح میشه راجع به فروش سهام این شخصیت های و این شرکت های عام که شخصیت حقوقی هستند. گاهی شرکت خصوصی است، چند برادر با هم شریک می شوند و یک شرکتی را تأسیس می کنند، سرمایه این شرکت مال مشترک این برادران هست. خب سهام این شرکت را ممکن است بفروشند، پذیره نویسی کنند، خب مشکلی ندارد. اگر سهام بفروشند یعنی سرمایه خود را که متجسم است در یک سری از اعیان و نقود، ساختمان و زمین، سهم بندی می کنند و می فروشند. شرکت را که شرکت خصوصی سهام بندی می کنند و طبعا شرکت را می فروشند به عنوان سهام، ولیکن شرط ضمن العقد این است که وکالت در تصرف اعتباری به نحو بیع و شراء با خود این سرپرست های شرکت هست که 51% سهم شرکت را حداقل خودشون مالک هستند. این اشکالی نداره. البته آقایون فرمودن که باید شرکت شرکتی نباشد که تتعاملو بالمحرمات. اگر یک شرکتی مواد غذایی می فروشد، از جمله خمر، خنزیر، طبیعی است که سهام این شرکت را نمی شود خرید. خود خریدن سهام این شرکت حرام است، مگر بگوید من سهام این شرکت را منهای خمر و خنزیر می خرم. و الا اگر به طور مطلق بگوید مثلا 100 سهم از این شرکت را می خرم، این حرام هست، چون مشتمل است بر خرید خمور و خنازیر و این حرام تکلیفی است. بله، اون هم ملحق به خمر هست. از بعض روایات استفاده میشه که حرام هست، اینجور فرمودن. بله، اگر خمر و خنزیر نداشت، اما میته، سمک لافلفله، اینها در این شرکت و این سوپر بود، خریدن سهام حرام تکلیفی نیست، ولیکن شراء میته باطل است. حرام تکلیفی نیست، گناه نیست خریدن این سهامی که از شرکتی که تتعامل بالمیته. بحث شک نیست، بحث اینه که اگر شک داریم مشکلی نیست، جایی که میدانیم که شرکت این گونه است. مثل میته میشه چرم خارجی دیگه. اما به این مناسبت بحث بانک رو هم مطرح کنیم که سهام بندی میکنند بانک را و میفروشند. سهام بانک رو در بعضی از کشورها واگذار میفروشند. اون هم اصل خریدن سهام بانک اشکال نداره، ولیکن اگر این بانک معاملات ربوی انجام میده، کارهای ربوی انجام میده، نگهداری سهام و ماندن در این مشارکت در این بانک که سهام را بخرد و بماند به عنوان مالک سهام این بانک، این حرام است. چرا؟ برای اینکه اگر سهام این بانک را بخرد و فوراً به دیگری بفروشد اشکال ندارد، اما اگر صبر کند تا زمان بگذره به حدی که علم پیدا کند که در این مدت بانک یک کار ربوی انجام داد، خب فرض اینه که بانک وکیل این آقا هم هست، چون سهام این بانک بخشیش مال این آقا هست. و شرط ضمن العقد اینه که بانک وکیل است از جانب شرکا سهام. وکیل وقتی که بیع قرض ربوی بده، گناهش به گردن موکل هم فهم نمی کنه. قرض ربوی کافر، یعنی مسلم به کافر قرض ربوی بدهد، این رو می فرمایید؟ حالا مشهور میگن اشکال نداره، ولی اگر کافر به کافر قرض ربوی بدهد حرام است و نمی شود مسلم در قرض ربوی که کافر به کافر دیگر یا به مسلم می دهد مشارکت بکند. ولذا آقای سیستانی گفتن که یک راه هست و اونه که وقتی سهام این بانک رو خرید به اون مسئول اعلام کنه که من راضی به این کارهای ربوی شما نیستم، سلب وکالت بکنه از اونها که اونها دیگه تصرفشون در زمینه قرض ربوی مستند به این خریدار سهام نباشه. نه دیگه، وقتی گفت انا لا ارغا بالنشاطات ربویه دیگه قطع علاقه کرد بین خودش و بین اون کارهای ربوی، ولو می داند که اونها گوش به حرف او نخواهند داد. میگه من این سهام رو میخرم از شما، ولیکن راضی به کارهای ربوی شما نیستم. اونم میگه میخواهی راضی باش، میخواهی نباش. ولیکن مسئولیت دیگه به عهده این خریدار سهام نیست. مستند به این آقا وقتی نبود دیگه لعن الله نمیدونم آخذه ها، لعن الله کاتبه ها، لعن الله فرض اینه که نمیگیرد، به مقدار ربا نخواهد گرفت چیزی از بانک، ولی کلام در اینه که اگر اعلان نکنه به عدم رضایت خودش به این تصرف های و این معاملات ربویه، خود موندن و نگهداری این سهام میشه خلاف شرع. خب البته برای اینکه قطع رابطه بکنه بین خودش و بین متصدی بانک که به عنوان وکیل سهامدارهای بانک عمل میکنه. البته عنوان معظم استناده عقد ربوی است به این صاحب، به این خریدار سهام. اگر شما برید سهام بانک رو بخرید، حالا فرض کنید بانک خصوصی است که مشکل شرکت های حقوقی رو بعداً دنبال میکنیم، فعلا بحث ما در شرکت خصوصی بود دیگه، از اینجا خواستیم بیاییم جلوتر، خرید سهام شرکت های خصوصی یا بانک خصوصی. اگر سهام این بانک خصوصی ربوی را بخرید ولی به این سرپرست بانک اعلام نکنید که من راضی نیستم به این معاملات ربویه شما، فعل وکیل مستند است به موکل، ولذا
اعلام بکنند و اصلا مستند به این اصول نمی‌گیرم مشکل
اگر اعلام بکنه که من راضی به این تصرف های ربوی نیستم دیگه عرف مستنده به اون رو چون عرض نداد. از اول به قول ایشون چه اشکال، ایشون البته میخواد به من اشکال کنه ولی هیچ اشکالی نداره که یک وکیلی بگیره بگه آقا این پول من برو باش داد و ستد بکن، باش کار تجاری بکن، اونم ولی اتق الله. ایاکم چیه اون که یا معاشر التجار علیکم بالفقه ثم المتجر فمن اتجر بغیر فقه فقد ارتتم فی الربا. این روایت را میخونه برای وکیل. این وکیل میدونه این وکیل ابخس خلق الله، یک آدم بیدینیه که همون روز اول میره قرض ربوی میده. خب چه اشکالی داره؟ دلیل بر حرمت. من که به او گفتم کار حرام نکن. این نوع اعانت ها اگر حرام باشه پس هر کیم که فرزند درست میکنه میدونه فرزندش گناه میکنه و این میگه به این معنا اعانت بر اد. بابا شما پول میدی دست یه آقایی بهش هم میگی که قرض ربوی نده، میدونی میره قرض ربوی میده. خب چرا؟ چرا؟ مثال ها رو با هم خلط نکنید. بله این آقایون این مطالب شما رو قبول نمی کنن. دیدید گفتم هیچ دلیلی. حالا این آقایون میگن که امام به علم عادی عمل میکنه، علم عادی نداشت که این وکیلش این کارا رو میکنه. فرض ما اینه که این موکل میدونه که وکیلش قرض ربوی خواهد داد ولیکن بهش میگه نکن این کار را، با من میره این کار رو میکنه. به چه دلیل حرامت؟ دلیل بر حرمت بیارید. همینجوری ادعا میکنید که نمیشه. این که نمیشه بابا. وقتی گفت راضی نیستم چه استنادی؟ مثل آرایشگری که زنی رو آرایش میکنه، میدونه این زن با این آرایش میره تو خیابون، حرامه؟ یعنی همه کارهای مردم رو شما حرام میخواید بکنید؟ به چه دلیل حرامه؟ آرایش کردن یک زن حرامه؟ حالا او خلاف شرع میکنه با این آرایش میره جلوی نامحرم، به آرایشگر چه ربطی داره؟ این مقدار اعانت ها که شما میگید مسلم حرام نیست. بله در مرحله برداشت سود اون مقدار که میداند به ازای اخذ رباط حق نداره برداره. حق نداره برداره دیگه. عجیب. سهامش گرون شده، سهامش رو میفروشه گرونتر. سود سهام که خود بانک میده اگر بداند که مشتمل است بر مقداری از ربا اونها رو نمیگیره. اگرم گرفت به عنوان مجهول المالک صدقه میده. دیگه بیشتر از این حتی برخی از آقایون، حالا اسمم ببرم، آقای فیاض گفته اصلا حرامم نیست، خرید سهام و نگهداری سهام از این بانک های ربوی، ولو میدانید اونها کار ربوی میکنن، اعلام هم لازم نیست بکنید به اونها که ما راضی نیستیم. چرا؟ برای اینکه عرفاً عمل اونها منتسب به شما نیست. هیچ عرفی نمیگه شما اومدی درس میخونی، حالا چند سهم هم از سهام یک بانک ربوی رو خریدی، خیلی از بانک ها ربوی هم، بعد هر وقتی اون بانک قرض وام ربوی میده بگن ای خدا پدرتو بیامرزه، فلان کرد تو قم نشستی داری قرض ربوی میدی، ایشون میگه عرف هم تو حرفی نمیزنه. عرف در این موارد فعل وکیل رو منتسب به موکل نمی کنه، چون در یک عقد خاص نیست، این وکیل مفوضه. عرفاً مثل کسی که فرض تمام سرمایه شو داده دست برادرش، حالا اون برادر مغازه خاربار فروشی داره، حالا یه بسته سیگار فروخت به یک کسی، بیان این آیت الله رو بیان بگن آقا سیگار میفروشی؟ میگه نه والا من سیگار نمیفروشم، برادرم سیگار میفروشه، سرمایه تو. میگه خب سرمایه منه اما سیگار فروشی مستنده به من نیست. خب این مطلب ایشون درست نیست، برای اینکه کاری که به اذن من اذن بدم، من موکل، ولو اذن عام، در ارتکاب عقد ربوی، عرفاً این کمتر از لعن الله کاتبه، کاتب عقد ربوی گناهکار است و اذن بدم که با مال من عقد ربوی انجام بدهد، گیرم مسترد نباشد عرفاً عقد ربوی به من، اما فعل او به اذن من صادر شده در اموال من، این از حرمت شاهد شدن و نوشتن عقد ربوی قطعا کمتر نیست. این در این رابطه. اما اون سهامی که میخرد از بانک علم نداره که توش ربا هست. اگر علم، شاید اون مقدار ربا رو مصرف کرد، وام دادن، آن وام دادن که اونم جزء سرمایه بانک میشه، شاید حقوق کارمندها دادن، اگر بداند اون سهامی که میخرد، و این رو هم در نظر داشته باشید، گاهی اکتتابه، یعنی سهام بانک رو میخرن قبل از فعالیت بانک، یعنی فعالیت رسمیش رو شروع نکرده، اسمش رو میذارن اکتتاب. خب اون که دیگه اصلا مشکل شما رو نداره. حالا اگر بعد از مدتی از فعالیت بانک گذشته سهام این بانک رو بخره، اگر بدونه که بخشی از آنی که میخره مشتمل بر رباست، این فعلش حرام نیست، حرام تکلیفی نیست، بلکه مال مغصوبه. مثل که مال مغصوب رو بخره، خریدن مال مغصوب حرام نیست، تصرف در مال مغصوب حرامه، ولذا این خود خریدن سهام حرمت تکلیفیه پیدا نمی کنه، برخلاف این که سهام را بخرد و صبر کند تا باز کار ربوی بکند. استناد این کار ربوی به این آقای خریدار سهام خودش حرام تکلیفی است، خودش گناهه. خب این در رابطه با خرید سهام شرکت و بانک خصوصی. ما قبل از این که وارد مقام ثانی بشیم، آدرس رو گم نکنید، مقام ثانی رو میخواییم بحث کنیم که ولایت متصدیان شخصیت های حقوقی و رؤسای دولت ها. ولی قبل از این که مقام ثانی رو برسیم، این بحث مقام اول رو با این مطالب تکمیل بکنیم. راجع به
بحث ما در مورد شخصیت های حقوقی و مالکیتشون رفتی به این سهام
نداره. حالا الان میخوام بگم، حالا سهام شخصیت های حقوقی و شرکت ها رو خریدن چه حکمی داره؟ شخصیت یک شرکت حقوق، این یه شرکتی شخصی نیست. حالا ببینید، شرکتی که شخصیت حقوقی است، نه شرکت خصوصی. حالا سهامی عام بفرمایید، سهامی خاصم، همشون اینطور سهامی خاص و عام، این فرقی که هر دو ممکنه شخصیت حقوقی باشن. نه 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 نه، تعریف دیگه دارد. ببینید، مخصوص شرکت هایی که به عنوان یک شخصیت حقوقی مالک هستن. در رابطه با خریدن سهام این شرکت ها دو تا احتمال هست. یکی این که بگیم این آقایی که میاد سهام این شرکت رو میخره، مثلا شرکت ایران خودرو، شرکت این ایران خودرو سرمایه‌اش مال شرکته، یعنی سرمایه‌اش ملک اشخاص نیست. خب شرکت نمیدونم پتروشیمی، شرکت نمیدونم کارخانه سیمان، اینا شخصی نیست، سرمایه‌اش ملک اشخاص نیست. خب اینی که سهام میخره دو احتمال داره. یکی این که بگیم داره در واقع قرض میده به این شرکت، آقا من 100 سهم از این شرکت میخرم، چقدر؟ 1,000,000. یعنی 1,000,000 قرض دارم میدم به این شرکت. اگر این باشه که اصلا مشکلات زیادی داره. خب این قرض میده چجور سود میگیره؟ سودش ربا، چجور سود میگیره؟ مشکل این نیست که بعدن میگه من این قرضی که دادم به این شرکت میخواهم به دیگران بفروشم. اون مشکلی ندارد، دینش رو میفروشه، طلبش رو از شرکت میفروشه به دیگران. مشکل اینه که چجور سود میگیره. بله؟ نه، فرض اینه که قرض داره میده به این شرکت. این این احتمال ظاهراً عرفی هم نیست، ولی خب به عنوان یک احتمال ثبوتی مطرح میشه. احتمال دوم اینه که مطرح کردن، گفتن بگیم بله دیگه، اشکالات هر اشکالی که در قرض هست که قرض ضروری میشه و اشکال بزرگش اینه که سود چرا میگیره دیگه. اشکال کیفی زیاده بیاد لازم نیست. احتمال دوم که در کتاب فقه العقود مطرح کرده در چاپ جدید اینه که بگیم شرکت مالک این سرمایه است و صاحبان شرکت مالک خود شرکت هست، شبیه عبد که مالک اموال خودش هست، مولای عبد مالک عبده. و این شرکت ایران خودرو مالک به عنوان یک عنوان اعتباری و شخصیت حقوقی، مالک میلیاردها سرمایه. کسانی که سهام این شرکت رو مالکن، اینا مالک خود شرکت هست. خود شرکت یک مثل عبد چیه؟ عبد یک شخص حقیقی، مولا مالک عبده و العبدو مالکن لامواله، و لذا میشه ملکیت طولیه این اموال عبد برای مولا. گفته میشه که شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی مالک این سرمایه های میلیاردی است. خب این سهامدارها مالک چی هست؟ سهامدارها مالک خود شرکت هست. نیمی از شرکت مال فرض این سهامدار و این میشه مالک نصف شرکت، مثلا یک سهامدار دیگه مالک یک چهارم شرکت و هاتده. اون وقت اختیار سود اون سرمایه شرکت هم میفته به دست این سهامدارا. چرا؟ برای اینکه مثل اموال عبد که اختیارش با مولا. خب این حرفا خود ایشون هم داره که دلیل بر صحت نداره. حالا گیرم شخصیت و حقیرم ما درست کردیم، ایشون که او رو هم درست نکرده، ما به زور لاحرت که آقایون میگن خیلی دلچسب ما نیست درست کردیم، یا حالا سیره اقلائیه، یا حالا همونی که آقای خویی فرمود که شک مثلا کنده اون شکی نیست در این که عنوان مالک میشود. اما این که بیاییم این عنوانی که مالک میشود مملوک هم بکنیم، شما هم توانی کرده بودید. نه دلیل
موقعی که پای یک شخصیت حقیقی که برای مالک برای این باشه هیچ چیزی نشه،
مؤسسه خیریه باشه که مشکلی نداره. مؤسسه مرکز خدمات مثلا مرکز قرض الحسنه، اینا که مشکل نداره. این عنوان مالک این اموال خودش هست و یک عده هیئت امنا هیئت مدیره اداره میکنن حقوق میگیرن. اما این شرکت هایی که بگیم شرکت ایران خودرو مالک هست نسبت به سرمایه و از سهامداران مالک اون سرمایه نیستن، مالک اون سرمایه ها نیستن، یعنی اون اموال عینی و نقدی شرکت ایران خودرو ملک اون شخصیت حقوقی شرکت ایران خودرو. سهامدار ها، اونایی که سهام شرکت ایران خودرو میخرن مالک اون سرمایه ها نیستن، مالک خوده شرکت هستن. این هیچ دلیلی برش نیست، نه با سیره اوغلا میشه، با چی میگن گفت که چند من اصلا هم سیره اوغلا رو بخواییم بخوریم نمیشه اینو خور. چه دلیل؟ کدوم اوغلا؟ در فرض بیشینن یه عده قانون تصویب بکنن با یه قیام و قعود تصویب بکنن یه قانونی رو، این که اوغلا نمیشه که. ولذا بعید نیست این موردی که سهام های شرکت رو میفروشن، این راه که بگیم شرکت مملوک این چند نفر میشه ولی اینها هیچ مالک سرمایه های شرکت نیستن، این اوغلایی نیست. و لذا بعید نیست بگیم فروش سهام شرکت یعنی فروش سرمایه شرکت.
این واقعی پیدا میکنه بیشتر منتظر ابن اون خود این ارزش داره، اینو درست میکنه برای یعنی خرید
فروش سهام به اعتبار این. ببینید اینی که شما میفرمایید هیچ دلیلی برش نیست، بله امکانش هست. الان گاهی مثلا کاروان حج هیچی ندارن، یه کاروانی تأسیس شده 4 تا دیکو یه بلنگو که روحانی کاروان بیاد صحبت کنه پشتش رو یه قطع و وصل هم میشه، هیچی ندارن. اما چون کاروان تشکیل دادن، اونم کاروان به این معروفی امتیاز داره، یعنی همین الان میتونه کار اون امتیاز این کاروان رو بفروشه به میلیاردها تومان. ولی اموال عینی گفتم چهار تا دیگ و یه بلنگوی کهنه و اینا هست، اینو درست میفهم. اما به چه دل آخه ما دل بخواه خودمونو هرکی دوست داریم احساس نیاز میکنیم بیاییم بگیم که سیرت العقلا، به قول یکی از رفقای ما میگم اینا سیره نیست، اینا شیره است. آخه چجوری میشه؟ به چه دلیل ما بگیم که این کاروان زید بن عمرو مالک اون دیک ها، مالک اون بلنگون و ما مالک این کاروانیم به عنوان یک عنوان اعتباری و شخصیت حقوقی؟ به چه دلیل؟ کدوم ارتکاز عقلا و سیر عقلا؟ بله یه قانونی ممکنه تصویب بشه با یه قیام و قعود اینها رو درست کنن، ولذا هیچ اون ادله هم که ما گفتیم لاحرز نمیدونم سیره و عقلایی که یه عده اصرار داشتن در شخصیت های حقوقی، اون فقط مالکیت عنوان را نسبت به سرمایه های خودش درست میکرد، متولی عنوان میاد بخشی از سرمایه عنوان رو میفروشه به زید و عمرو، و میشه مال مشترک بین عنوان و بین اشخاص، نه حرج پیش میاد نه ضرر پیش میاد. بله تصویر اینا تو قانون خوب بیان نشده، تو قانون یه تحلیل، ولی تو قانون اینه میگه شرکت شخصیت حقوقی، تو قانون میخواد با هیئت مدیره برخورد کنه و سراغ اشخاص نره، بعدم میگن چون پول نیاز دارن فروش سهام، حتی خودشون هم نمیفهمن فروش سهام یعنی چی. الان مثل همین فروش وام، از هر کی بگه آقا وام میفروشی، اصلا فروش وام یعنی چی خودشون نمیفهمن، نمیفهمن یعنی فروش وام یعنی چی. کدوم حق حق اینه یه قول داده باز که ما به شما دهممون وام میدیم به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه نمیدونم کجا، شما میری تو روزنامه میزنی که وام 10 میلیونی خود را میفروشیم، ارزان هم میفروشیم، نمیدونم چی هم میفروشیم. خب این چه فروش چی اینا خودشون هم تحلیل نمی کنن. ما باید تو حوزه شما دیگران ما باید بشینیم دور بزنیم توجیه فقهی بکنیم، بگیم فروش وام یعنی در مقابل این که بیام امضا کنم بگم شما وام را بگیر، از این امتیاز شما استفاده کن، در مقابل این خدماتی که انجام میدم کارمز میگیرم، دو میلیون در مقابل این امضا و کار خدماتی که انجام، ما اینجوری توجیه میخواییم بکنیم. ولذا اینو نگید که قانون توجیه، قانون ببینیم چیه، قانون میگن شخصیت حقوقی سهامشو میفروشیم همین، اما این سهام میفروشیم خریدار سهام چی میشه؟ این وطن مالک بخشی از این شرکت میشه بدون این که هیچ کس در مایه های شرکت ملک او بشه. اینها رو ما نه با لاحرج میتونیم اینا کجا به ما هر کی دلمون میخواد از گفت من میخوام زودم میخوام همه چیزم اگر نشه به حرج دنیا به حرج میفتد، نه خیلی چی نمیشود. شخصیت های حقوقی اگه مالک نشن بله به حرج میفتد. الان اما اجازه بدید یه نکته برو وارد بحثه سیاسی نشدید از شاهد خدمت این که اجازه بدید این نکتم نکته استدراکی را هم بگم، انشاءالله فردا وارد بحث مقام ثانی بشیم. و اون نکته استدراکی اینه، ما دیروز مطلبی گفتیم امروز میخوام اصلاح کنم. کسی که فوت میکنه میتونه در جایی که دینش بیشتر از ترکه است، مثلا ترکش یه میلیونه، دینش دو میلیون، میتواند با برخی از بدهکارها توافق بکنه، حالا شرط ضمن العقد یا هر نوعی توافق کنه، که از مطالبه اونها نسبت به دین در رتبه متأخره از بقیه دویان باشه. این اشکال نداره، من یه میلیون تومن ترکمه، 500,000 تومن به عنوان حساب خصوصیم، 500,000 تومن به عنوان سهم، به قول آشون سهام عدالت، ولی سهام عدالت پذیر مال منه دیگه، میشه یه میلیون. اما 2,000,000 بدهکارم، خب یه میلیون فرض کنید که به زید یه میلیون برم، حالا چون میتونم دست خودمه بگم آقای زید من که از تو قرض میگیرم ملتزم باش، اگر من یک روزی به لقاء الله پیوستم ترکم کمتر از دینم بود، تو مزاحم بقیه طلبکارا نباش، بذار اونها دینو وصول کنن، اگر چیزی مون تو وصول کن، اگرم نمون من هنوز بدهکار به تو، اما ولی برو نماز شب بخون، بلکه یک آدم خیری پیدا بشه که دین منو ادا کنی، هیچ اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه این حق دائم مشکلی نداره، میتونه راضی بشه به عدم، به تأخیر مطالبهش نسبت به سایر دویان. اونی که ما دیروز اشکال میکردیم اینه که مقداری از ترکه بمونه، به هیچ یک از دویان ندن، ورثه بگن ما اینو میخواییم مال ما. آقا طلبکار داری الارث بعد از دین؟ بگن نه، ما قرارداد بستیم که اینجاها از دینو بعد الارث، ما اینو میگفتیم خلاف شرع. و الا اگر دین مازاد بر ترکه باشه، شرط بکنن در دیون که توافق بکنن با دائم ضمن العقد، بگن آقای توی طلبکار بپذیر که دیرتر از بقیه یا این دین تو وصول کنی، هیچ اشکال فقهی ندارد، حق است و قابل اثبات. دیگه فکر میکنم ظاهراً مطلبی تو ذهن ما راجع به این مقام اول نیست، مقام ثانی که بحث مهمی هست انشاءالله فردا دنبال می‌کنیم.